سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض خیر مقدم خدمت حضار گرامی، خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر میرزایی که قبول زحمت کردند. امروز بحثی که خدمت دوستان خواهیم بود، بحث کارنامه مطالعات تمدنی در جمهوری اسلامی ایران هست. ما در مطالعات تمدنی، البته قرار بود این جلسه تطبیقی هم باشد که آقای دکتر زحمت میکشند در مباحثشون بحثایی از جهان عرب رو هم اگر فرصت اجازه بدهد ارائه خواهند کرد. تقریبا دو دهه هست که بحث‌های تمدنی به نوعی رونق گرفته در جهان و گل کرده. شاید شروعش از مباحثی بود که هانتینگتون اواسط دهه 90 در مقاله مشهورش در واقع ارائه کرد، بحث اون نظریه برخورد تمدن‌ها رو. از اونجا مفهوم تمدن به نوعی، حالا قبلش هم بود ولی در فضای جنگ سرد کمتر بهش پرداخته می‌شد و به عنوان مفهومی قدیمی که ورود جدید یا ورود مجدد به مباحث دانشی داشت ازش یاد میشه. از اون پس مناظره هانتینگتونی ها و مخالفین هانتینگتون یک صورتبندی متفاوتی در جهان از مطالعات تمدنی ارائه کرد و این مباحث در جهان مورد توجه قرار گرفته شد در دو دهه اخیر، مخصوصا در امریکا. در کشورهای اسلامی هم به همین نحو بحث‌های تمدنی در دو سه دهه اخیر رونق گرفته و در مالزی، در ترکیه، در ایران، در حتی جهان عرب نظریه‌ای مثل دولت‌های تمدنی، مثل اسلام هزاری، قاعده مشهور الاسلام الهزاری هو الحل که جایگزین اسلام سیاسی هو الحل شده، در واقع یکی از اون نشانه‌های روشن بازگشت مباحث تمدنی ما هست. ما موضوعات مختلفی در این صورت بندی وجود داره که امروز خدمت های دکتر خواهیم بود، بحث ها رو با تبیین روشنی که مثل همیشه ارائه خواهند داد خواهیم شنید. اینکه در 4 دهه اخیر تحولات تمدنی ما چطور بوده، مسائل چطور صورت بندی شده، چه مسائلی در اولویت قرار دارند، مجادله بین تاریخ و تمدن به عنوان یک سوژه یا ابژه در واقع مسائلش چه هستند و چه موضوعاتی رو شامل میشه. من دیگه بیشتر از این در واقع اطاله نمی کنم و وقت رو مغتنم میشماریم و خدمت استاد خواهیم بود. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، صلی الله علی محمد و علی محمد. ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه ماه محرم، ایام عاشورایی، و عرض تقدیر و سپاس از دوستان و همکاران و عزیزانی که در برگزاری این نشست تلاش کردند و در کوتاه‌ترین مدت در حقیقت یک همچین جمع علمی و همچین نشست علمی برگزار میشه. لذا پیشا پیش به خاطر همین شتاب زدگی از بابت گسست‌ها یا ناتمامی برخی از محورهایی که عرض خواهم کرد و تمهیدی بودن برخی از اونها که فراتر از تأملات من در موضوع نیست، پوزش میخوام و عذرخواهی میکنم. واقعیت این هست که گرچه مطالعات تمدنی تاریخ بلندی نداره، ولی خود سیرورت‌های تمدن و شدن‌های تمدنی و تحقق‌های تمدنی به بلندای تاریخ هست و ده‌ها قرن هست که انسان در تکاپوی تمدنی است و به نظر میرسه اساساً انسان یک همونطور که گفته میشه حیوان ناطق، یک موجود تمدن سازه. تمدن سازی جزء ذاتیات انسانه، مخصوصاً که هرچه سطح عقلانیت و عقل انسان اجتماعی تر، تراکمی تر، انضمامی تر میشه، به همون نسبت سهم و نقشش در تمدن سازی هم بیشتر شده. لذا ما بین مطالعات منسجم روشمند تمدن پژوهانه و بین جریان‌های تمدن ساز باید فرق قائل بشیم. یکی نوآمد هست نسبتاً و دیگری کهن و با سابقه و کاملاً شناسنامه دار و تاریخی. من به عنوان مقدمه عرائزم چند نکته رو که کمک میکنن به تبیین مسئله و توضیح نسبت‌های انقلاب اسلامی و جریان‌های کلی مطالعات تمدنی خدمت سروران عزیز تقدیم میکنم. اولین نکته این هست که تمدن در واقع پهناورترین ساخت و سازه هویت فرهنگی است. از نظر گستره و پهنه یک همچین پهناوری مقوله تمدن داره، اما این پهنه وسیع و این گستره فراخناک جریان فکر و عمل نقش هدایت کنندگی و راهبری جریان‌های فکری و عملی خردتر رو هم دارد. یعنی ما با مدلی از نگاشت خرد فرهنگ‌ها و خرد نظام‌ها روبرو هستیم که در ذیل یک نگاه کلان تمدنی شکل می‌گیرند. اینه که اهمیت موضوع تمدن به این لحاظ هم هست که جریان انقلاب اسلامی ناخودآگاه خودش رو در مواجهه با چالش‌های تمدنی یافته و همین باعث شده که ذهنیت انقلابیون و رهبران انقلاب به سمت تعاطی و تعامل فکری در ذیل مقوله تمدن بیفتن. به تعبیر شهید صدر، از نوعی فقاهت احکامی به فقاهت نظریه‌ای برسند، به جای اینکه از جزئیات شروع بکنند و گزاره‌ها و فتواهای دینی رو در کنار هم بچینند تا صورت مسئله‌های تمدنی حل بکنند، اساساً از نظریه و نظام و غایات کلی و چارچوب‌های کلان فکری شروع کردند و در ذیل این چارچوب‌ها نظام‌های جزئی‌تر و خردتر شکل می‌گیره. این یک تأثیر فوق‌العاده است از رویکرد تمدنی. ارتقاء سطح تحلیل در همه لایه‌های استراتژیک، فقه، کلام، جامعه شناسی، ارتقاء سطح تحلیل متفکرین جمهوری اسلامی از مرزهای جزئی و بومی به سطوح کلانتر امت تمدن و بلکه جهانی، از عوامل به سزای تهدید زدائی و رفع چالشه. یعنی سطح تحلیل اگر از نگاه جزئی به نگاه کلان امت تمدن ارتقا پیدا نکنه، ما قادر به کشف چالش ها آسیب های فراتر از این حوزه های جزئی نخواهیم بود و در تله تهدیدهای بزرگتر گرفتار خواهیم شد. مانند این هست که کسی از درک فردای خودش عاجز باشه، بابی رو برای آینده پژوهی جریان خودش نگشاید، چنین فردی ناگهان در تله هایی گرفتار میشه که با کمی تأملات آینده پژوهانه و آتی نگرانه میتوانست از اون برحذر باشه. لذا نگاه های در واقع ارتقای سطح تحلیل از قلمروهای جزئی و بومی و محلی و مذهبی و قومی به سطح امت تمدن، این خصوصیت رو هم دارد که نقش تهدید زدایی بکنه از کلیت جریان انقلاب اسلامی. بسیاری از انگاره‌های چالش‌زا و عوامل منازعات داخلی ناشی از فقدان همین سطح تحلیل تمدن است. شما نیا کنید در بحث مذهب مثلا، گرفتاری‌های مسلمان‌ها در حوزه مذهب، یعنی چالش مذهبی فرض کنید شیعی سنی، چالش علوی سنی مثلا در سوریه، چالش های قومیتی ایرانی عربی که بر اساس این چالش ها گاهی جنگی در گرفته. شما میدونید جنگ ایران و عراق مهمترین پشتوانه روانی و در واقع گفتمانیش گفتمان عربی فارسی بود، شیعه سنی نبود، چون کسایی که در این جنگ می جنگیدن با ما بخش بسیار قابل توجهشون شیعه بودن، شیعه های عراق بودن، می بودن با ایرانی می جنگید. اما به عنوان ایرانی و فارسی و عربی، یعنی گفتمان، این گفتمان‌های جزئی اگر نگاه کلان تحلیل تمدنی وجود داشته باشه، در اون نگاه کلان ذوب میشن، چون یک منطقه و میدان مشترک تحلیل پیدا شده که من ایرانی و شمای عرب، من سنی و شمای شیعی، همه در ذیل اون کلان موضوعات تمدنی در واقع پیوندهای تازه و همگرایی و ائتلاف افقهای مشترک پیدا میکنیم. این یک نکته اساسی است که باید در آغاز این صحبت بهش اشاره بشه. در نتیجه رویکرد تمدنی در تحلیل کلان و استراتژیک باعث دخالت سنجه‌های تازه‌ای برای ارزیابی وضعیت‌ها و مناسبات جهان اسلام میشه. یعنی بدون وجود این سطح تحلیل تمدنی، مقیاس و تراز و سنجه‌های ما محدود به دوائر جزئی هستن که بهشون اشاره کردم. پس روی کرده تمدنی در تحلیل باعث میشه که ما با مجموعه و منظومه تازه‌ای از ابزار سنجش و ابزار کنترل و ابزار نظارت مواجه بشیم و این بسیار اهمیت داره. نکته دیگر این هست که اگر از سطح تمدنی انقلاب سخن میگوییم، در این صورت و فرض دیگر نباید از مذاهب اسلامی یا حتی ادیان دیگر به عنوان رقبای انقلاب نام ببریم. میدونید الان ما در تحلیل هامون واقعا از اونها به عنوان رقیب به راحتی نام میبریم. انقلاب به عنوان یک پدیده تمدنی منطقا نمیتوانه مذاهب رقابت بکنن با انقلاب. رقیب انقلاب نمیتونه یک مذهب باشه، چون ممکنه که در یک نگاه تمدنی آن دیگر مذهبی که با مذهب من مختلفه گاهی همگراتر در چارچوب تمدنی من حرکت بکنه با خودی مذهبی یا با شریک مذهبی یا با کسی که در هویت مذهبی با من شریک هست. ما الان از جفتش هم داریم. ما در جریان مقاومت جریان‌های سنی که کاملا در ذیل تحلیل تمدنی انقلاب اسلامی کنشگر هستن میشناسیم، و جریان‌های شیعی که در تضاد با روی کرده تمدنی انقلاب اسلامی حرکت میکنن اونا رو هم میشناسیم. ببینید یعنی شیعی میتوانه در تقابل با ادبیات تمدنی انقلاب قرار بگیره و سنی میتونه در تعامل با این ادبیات تمدنی قرار بگیره. ببینید چقدر سطح تحلیل تمدن و سطح تحقیقات و نگاه تمدنی بالا بره، معادلات و مناسبتها و ساختارهای و ارتباطات کلان جامعه اسلامی چقدر تغییر میکنه. این هم یک تأثیر مهم دیگری که ارتقاء جریان تمدنی انقلاب، حاکمیت بینش تمدنی، باعث برهم ریخته شدن یا بازسازی مفهوم رقیب، مفهوم دشمن، مفهوم شریک، مفهوم همراه و خودی و ناخودی میشه. ما میتونیم از یک خودی و ناخودی تمدنی حرف بزنیم که در دل اون خودی میتونه تنوع مذهبی باشه از جمله مذهب ما، و در دل غیر خودی تمدنی هم میتواند غیر از مذهب ما و از مذهب ما وجود داشته باشه، که مسئله مذهب دیگه با شاغول کار کردش در تمدن سنجیده میشه، نه با شاغول ایدئولوژی محض یا استناد محوری یا حجیت محوری یا کلام محوری و امثالش. این هم یک مقوله ایست که میتوانه نظام ارتباطات جامعه جهان اسلام رو تحت خودش، تحت تأثیر خودش متحول بکنه، که به نظر میرسه این نیاز به یک تأملات جدی داره. باز اگر از همین زاویه نگاه بکنیم، روی این هم عرض کردم دارم تأملات خودم رو بیان میکنم و کاملا فضا برای مناقشه باز هست. به نظر میرسه که عقلانیت انسان آخر الزمانی که با موج فزاینده رشد عقلی و عقلانیتی همراه است، این عقلانیت انسان آخر زمانی طبع ذاتیش تمدن سازانه است. این آخر زمان به گونه است که همین پدیده هایی که به نوعی یک جهانیت در ذهنیت انسان قرن ما و زمانه ما حضور پیدا میکنه، انسان حتی یک فردی که هیچ مسئولیتی در هیچ حکومتی هم نداشته باشه، یه جوانی که فقط یک مثلا عضو یک شبکه اجتماعی است، در فیسبوک، در توییتر، در یک شبکه جهانی است، این فرد به راحتی حس میکنه مقوله های جهانیت و جهانی شدگی و جهانی سازی رو. این نشون میده که انسان قرن ما، انسان زمانه ما و انسان آخر الزمانی انسانی است تمدنی اندیش، و کنش این انسان کنشی است معطوف به این تمدن ها. لذا عقلانیت انسان آخرالزمانی این گونه است، و پدیده های آخرالزمانی که روی کرده تمدنی ندارند، امکان رقابت و کنش تمدنی در جهان را نخواهند داشت. مثلا امکان نداره، چون شما با مذاهب درگیر نیستید. شما در تمدن غرب میبینید که جریان مذاهب ادیان دیگر رو مدیریت میکنن در ذیل مقوله تمدنی غرب. فقط ما نیستیم که عرض کردم با نگاه تمدنی روی کرده مذاهبی تفسیر جدید پیدا میکنه، قرائت متفاوت پیدا میکنه. غرب هم وقتی که میخواد ضرب شست تمدنی بزنه، میاد جریان اهل سنتی رو در ذیل روی کرده تمدنی خودش به بازی میگیره. یعنی داعش فرض کنید میشه بازیگری تمدنی در زمین بازی تمدن غرب. پس اون هم در آخر الزمان شما نمیتونید با روی کرده مذهبی تمدن ساز باشید، چون با هم دیگه در تناقض هست. چون شما میگید روی کرده مذهبی، اون وقت باید با مذاهب دیگر چون مختلفن در مذهب بودن درگیر بشید. تقابل در روی کرده مذهبی با مذهبه، تقابل با مذاهبه. من نمیتونم بگم من هیچ تقابلی با اهل سنت در سطح تمدنی ندارم، در این حال روی کرده من مذهبی است. نه، اگر تقابل ندارم پس روی کرده من صد و ترازی بالاتر رفته، روی کرده تمدنی است، روی کرده فرامذهبی است. این هم به نظر میرسه موج جهانی شدن که در تمام هژمونی های اقتدار و در ذیل مکتبه ها و ایدئولوژی ها و پارادایم های مختلف قابل مشاهده است، تجلی و تحقق همین طبع و ذات عقلانیت تمدن ساز و تمدن گرای قرنهای آخر الزمان است. لازم نیست حتما شما التفات به این کار کرد و سیرورت تمدنی رو در همه داشته باشید، یعنی ممکنه کسی ملتفت به این نشه. ممکنه بسیاری از جریان‌های تکفیری شما بهشون بگید شما بازیچه آمریکا هستید، به هیچ عنوان نمیپذیره. این که اون نمیپذیره دلیل این نیست که در زمین بازی دیگری بازی نمیکند یا میکند. اون دلیل دیگه ای داریم، اقرار خود دشمن هست و کارکرد خود اینها هست. همین که یک جریان اسلامی در درون جامعه اسلامی یک فتنه هایی رو برانگیزانه، تفرقه ایجاد بکنه، چند دستگی و دستبندی های فرعی مسائل جزئی رو اصلی بکنن، مسائل فرعی رو اصلی و اساسی جلوه بدن و ایجاد گسست و گسل های خطرناک در بدن جامعه اسلامی بکنن، این ما ادله ای داشته باشیم مدلل و معلل که برای این اتفاقات هزینه شده، مدیریت شده، شبکه های ماهواره ای تأسیس شده. شما دیدید یکی از این تحلیلگرا همین دو سه روز اخیر آمار و ارقامی که میده، مثلا شبکه فلان، شبکه من و تو فرض کنید، این نیم میلیارد دلار رو از کجا هزینه میکنه؟ سود که در نمیارن، هزینه میکنن دیگه. چند صد کارمند، صدها میلیون دلار هزینه، برای چی این اتفاقا میفته؟ این نشون میده که پشت پرده تمدن‌های بزرگتر، تمدن‌های رقیب، گفتمان‌های رقیبگاهی، پارادایم‌های کلان دارن برای به هم ریختن نظم این طرف هزینه می‌کنند. خب اینم یک مطلبی است که به نظر می‌رسه باید بهش توجه بشه. از طرفی اندیشه اسلامی هم به نظر من و ادبیات قرآن کریم بدون تردید واجد این طبع و این شاخصه ذاتی هست. یعنی ما نمیتونیم اسلام و قرآن فاقد رویکرد تمدنی رو تصور بکنیم. البته تمدن مشککه، مقوله تشکیکیه، کنش تمدنی مقوله تشکیکیه، گاهی ناخودآگاهه، گاهی آگاهانه است، خودآگاهانه است. اما عالی ترین سطوح تحلیل قرآنی، سطوح مرتبط با امم، اقوام، قرا، ارض، زمین، این سطوحه، این سطوحی است که از اول بوده، الان ما ایجاد نمی کنیم. انقلاب اسلامی مؤسس روی کرده تمدنی اندیشه در اسلام نیست. انقلاب در واقع ممکنه مؤسس این خوانش و تفسیر باشه، اما در ادبیات اسلام ما شاهد این هستیم و شاهکار حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و انقلاب اسلامی هم این بوده که جریان کلی اسلام شناسی و تفسیر قرآن رو دستخوش تحول بنیادین یعنی رویکرد بینش تمدنی کردن. اندیشه امت تمدنی مهدویت تشیع هم از ارکان توسعه فزاینده رویکرد تمدنی در جهان اسلام امروز هست. یعنی اگر ما اینقدر نسبت به مسئله عاشورا و انقلاب، مهدویت و انقلاب الان بهتر میتونیم ارائه تحلیل بکنیم در نسبت با گذشته، به خاطر وجود همین سطحه. شما نگاه کنید در فلسفه مهدویت ما از پر کردن جهان از عدل حرف میزنیم. این رویکرد سطح مواجهه، سطح مذهبی نیست، کاملا انسانی زمینی است و کاملا فراگیره، یعنی تحقق کلیت دین در کلیت جوامع بشری. این هم یک مقوله است که در ذیل و در سایه انقلاب اسلامی ما شاهد شکوفایی این مدل و این گونه بحث ها هم بودیم. نکته دیگر این هست که شرایط و وضعیت ایران قبل از انقلاب اصولاً در جایگاه تفکر تمدنی نبوده. یعنی کنش نظام سیاسی قبل از انقلاب یک کنش تمدنی نمیتونیم تلقی بکنیم، مگر کنشی در ذیل تمدن حاکم، تمدن موجود اون زمان، هژمونی قدرت و نظام سلطه جهانی. اما در ایران قبل از انقلاب، در رهبران سیاسی اون وقت، در نخبگان سیاسی و فکری اون وقت، ما نمیتوانیم چنین رویکردی تمدنی رو در کنش‌ها و در اندیشه‌ها پیدا بکنیم، امکان نداره. علتش هم این هست که صرف اقتدار نظامی و صرف هژمونی‌های ژئوپلیتیکال، مثلا حالا نفوذ شاه در منطقه یا تأثیر ایران در نسبت به منطقه و همسایگانش یا رابطه استراتژیک نظام و رژیم سابق با اسرائیل و آمریکا و غیره، اینها از شاخصه‌های تمدنی اندیشی نیست. اینها در ذیل تمدن حاکم معنی پیدا می‌کرد، ولی پس از انقلاب ریشه و مبانی در واقع حرکت انقلاب اسلامی بنیادهای متفاوت هست از تمدن حاکم در اون زمان. در واقع انقلاب اسلامی با تمدن‌های حاکم سرشاخ میشه، درگیر میشه، با گفتمان‌ها و پارادایم‌های بنیادین فلسفه حاکم درگیر میشه، تا جایی که بعضی از فلاسفه صحبت از این میکنن که انقلاب اسلامی ایران اولین و جدیترین انقلاب دوران پست مدرنه. یعنی انقلاب رو در حد یک جایگزین پارادایم فلسفه زمینی و کلان تلقی میکنه میشل فوکو، که حالا بعضی میگن تعدیل کرده حرفش رو، کاری ما به اون نداریم، ولی حرف حرف درستیست. حضرت امام وقتی مقوله های حق و باطل رو مطرح میکنن، جنگ حق و باطل، مقوله استضعاف و استکبار رو مطرح میکنن، اولا این مقوله ها کاملا قرآنیست و ثانیا کاملا تمدنی کلان و جهانیست و انسانیست. این در واقع زیرسازه ها و زیرساخته های این رویکرد تلقی میشه. قبل از انقلاب ما در جریان کنش سیاسی و اندیشه، نهادهای مولد و منتج اندیشه، شاهد چنین رویکردی ما نبودیم. در نتیجه انقلاب اسلامی به نوعی سرآغاز فصل تازه‌ای از تمدن اندیشی در جهان اسلام است. نکته دیگر این هست که تمدنی اندیشی در سایه انقلاب اسلامی با دو چهره و ظهور دیده میشه. یکی تمدنی اندیشی به عنوان یک رویکرد فراگیر که به نوعی می توانیم اون رو از جنس روش و بینش، از جنس جریان در ذهنیت تفکر انقلاب به انقلابی تلقی بکنیم. رویکرد تمدنی داشتن در تمام کنش‌ها و دانش‌ها و حتی فضاهای انگیزشی و فضاهای احساسی و عاطفی. شما نگاه کنید از فضای عاشورا و از فضای محرم انقلاب اسلامی چه کارکردها، کاربستها، چه بهره برداریهای درست در سطح کلان تمدنی میکنه، به گونه ای که شما با لبیک یا حسین فرض بکنید، با عشق حسینی، عشق به ابا عبدالله الحسین، اهداف کلان و مقاصد تمدنی رو محقق میکنید. فرض کنید که آزادی رو برای یک ملتی که اتفاقا شیعه هم نیست به ارمغان میارید، مثلا حزب الله، با یک ارتباط معنادار و معنویت گرا حتی با جریان عاشورا، یا خود انقلاب اسلامی مواجهش با مقوله های کلان کاملا مواجهه است با تفسیری تمدنی از عاشورا و محرم. خب این رویکرد تمدنی است، این یک چهره یا یک بُعد از کار تمدنی در انقلاب ما بوده که کارنامه خوب مستقلی داره و باید تحلیل بشه. بُعد دیگر اون تحقیق و مطالعه تمدن است به عنوان موضوع، خود تمدن به عنوان موضوع مطالعه باشه، که به نوعی از عنوان صحبت ما شاید خیلی این تصور و این ذهنیت رو داشته باشن. من فکر میکنم در اینجا ما شاهد یک فقر خطرناک و شاهد یک گسست آسیب داره در مقوله تمدن پژوهی در ایران هستیم. حالا به ما گفتن شما در این جلسه اصلا از نقد و هیچی نگو، لذا ما همش از اول داریم اون طرفش رو میگیم. آقای دکتر نوروزی هم بالاخره دستور دادن، منتها اگر ما این بحث تمدن رو به عنوان موضوع پژوهش ملاک قرار بدیم، واقعیت این هست که کارنامه پروپیمان قابل دفاع خوبی نداریم. البته آغازهای خوبی شده، همین جا در همین مؤسسه ارجمند دفتر تبلیغات و نهادهای پژوهشی تابعش کارهای بسیار خوبی شده، ولی اینها واقعا سرفصل و سرآغاز و نقطه های آغازینند. اون چیزی که خیلی مهمه همون عنوان اول بود که عرض کردم، نوعی روش و بینش تحلیل، سطح تحلیل، حتی سطح تحلیل فقه فقیه ما، سطح تحلیل کلام متکلم ما، سطح تحلیل وزیر این دولت، مسئول این دولت، و از همه بالاتر سطح تحلیل رهبری و ولی فقیه و حاکم اول این پروژه و این قدرت کاملا تمدنیه. و این اون چیزی که باید بهش دل بست. من شخصا دلم خیلی خوش نیست به تحقیقات تمدن پژوهی، اما به این خیلی امیدوار هستم که نوع بینش و نگاه ذهنیت انقلابی ایرانی به سمت سطح تمدنی داره پیش میره و تصریح میشه که ما در مسیر تحقق تمدن میخواهیم باشیم. حالا مرحله بندی هایی که شده و در هر مرحله کارهایی صورت گرفته، تحقیقاتی شده، کاری به اون ندارم. مجله هایی هم هست، یه دو سه تا مجله و یه سری مقاله هایی هم هست که داره تو بحث علمی پژوهشی این سرفصل ها و جزئیات رو پیگیری میکنه. اما این دو روی، این دو ظهور و این دو تحقق تمدنی اندیشی رو باید خلط نکرد و در کنار هم تحلیل کرد و داشت. این هم نکته ای که شاید گفتن اون اهمیت داشته باشه. من وقت دارم هنوز؟ خب بسیار عالی، ممنون. انقلاب اسلامی در تقابل با هژمونی های قدرت جهانی، واقعیت این هست که یک چالش قلمداد شده و هست. انقلاب اسلامی نمیتوانست، من میخوام از این برداشت رو بکنم که انقلاب اسلامی اگر فاقد بینش و زیر ساخت تمدنی بود، نمیتوانست چالش واقعی برای تمدن باشه. زود میشد زمین زد. حال که انقلاب اسلامی چالش تمدنی است برای تمدن‌های دیگر، ما استنتاج میکنیم که واجد آغازین گامها و بینش‌های تمدنی هم هست. اتفاقا انقلاب اسلامی به مذهب هیچ گفتمانی حمله نکرده، به دین هیچ گفتمانی حمله نکرده و با چهره تفوق طلبانه مذهبی و دینی هم با هیچ پدیده عالم مواجه نشده. به نظر بنده حقیر که به نوعی در این تحلیلات بین المللی مقداری هستم، من نمی بینم که بلندگوهای انقلاب اسلامی نگاه تفاضلی و نگاه برتری جویانه و تفوق طلبانه مبتنی بر دین و مذهب داشته باشد. ما نمی بینیم این رو. در عوض ما تحلیل تمدنی می بینیم. صحبت از انقلاب اسلامی، صحبت از آزادی و استقلال، حاکمیت، رشد دانش، توسعه، الگوی پیشرفت، این صحبت است. حتی ما وقتی که از پروژه اسلامی سازی که حالا در عرض آیندم اشاره بهش خواهم کرد ما میرسیم، اونجا هم منظور از اسلامی سازی با توانمند سازی و رشدهی فزاینده و توسعه یافتگی خیلی نزدیک میشیم. یعنی ما وقتی صحبت از اسلامی سازی علوم انسانی میکنیم، مبتنی بر این پیشفرضه که علوم انسانی فعلی در بوم ما، در جغرافیای ما، جغرافیای فرهنگی ما، در این وضعیت‌های موجود جهان اسلام ما کارآمد نیست. اسلامی سازی به هدف کارآمد سازی است، نه به هدف ایدئولوژی تعلق به اسلام. ما اینو نمی‌بینیم. ما نمی‌تونیم اثبات کنیم که تعلق یک شخصیت انقلابی ما به اسلام به نوعی مدرن و متجدد از تعلق یک سنتی بیشتره. اتفاقا شاید تعلق اون سنتی بیشتره، چون تعلق‌های قلبی هر چقدر کنش عقلانی رو شما به دامانش مثل آتش بندازی آسیب پذیرترن. لذا عرض من اینه، مقوله‌های دارای آرم ایدئولوژیک دار یا دینی و مذهبی دار در انقلاب ما با رویکرد و مقاصد تمدنی آمده به میدان. لذا اسلامی سازی دانشگاه برای یعنی شباهتی با پروژه تطبیق شریعت اهل سنت نداره. اینجوری نیست که بگیم اونا تطبیق شریعت رو دارن، ما هم اسلامی سازی دانشگاه رو داریم. ما نمیخوام دانشگاه رو اسلامی سازی کنیم تا دخترای دانشگاهی حجاب سر کنن، حسینیه باشه، نماز بخونن، عاشورا سیاپوش بشه. اینا ابعادی از مسئله است. مهمتر از این مسئله اینه که دانش دانشگاه‌های ما در تراز و شاخص‌های کلان نجات بخشی کلیت انسان و در تحقق حق علیه باطل و در تحقق عدالت اجتماعی و امثالش کارآمد بشه. خب این خیلی فرق میکنه. این تفسیر تمدنیست از پروژه اسلامی سازی دانش. ما میدونید پروژه اسلامی سازی در جهان اسلام باز داریم، حالا الان فرصتی نیست که وارد اونها بشم، اما کاملا شما فرق اون پروژه ها رو با پروژه های داخل کشور ما میبینید. اصلا در صدد ادعای موفقیت این پروژه ها من نیستم ها، دارم عرض میکنم نقطه های آغازین این حرکت ها درسته. تحلیل ها تحلیل های تمدنیست، تحلیل های تئولوژیک محض نیست که حالا برخی ها صحبت از پایان تئولوژی مثلا بزنند و بگن. نه، اتفاقا وقتی ما از تئولوژی خانش تمدنی میکنیم، وسیع‌ترین چارچوب قابل همزیستی و تعایش با تمدن میشه همون تئولوژی. شما میدونید یکی از مهمترین نظریه های تمدنی این همانی عینیت بین دین و تمدنه. مالک بن نبی، حسین نصر، آرنولد توینبی و بسیاری از شخصیت های برجسته این حوزه صراحتاً گفتن که هیچ تمدنی خارج از رحم، خارج از بستر و زمینه دینی شکل نگرفته. یعنی اینقدر مسئله دین اتفاقاً فراخناک و باز و توسعه دهنده است. دین ایجاد تنگنا نمیکنه برای حرکت عقل، توسعه عقلانیت میده. اگر شما دینی رو پیدا کردید، مذهبی رو یا کنشی مذهبی رو دیدید که این به جای توسعه عقلانیت و عقل تضییق ایجاد کرد، به برخورد و درگیری و تنازع انجامید، این اشکال در خانش به تفسیر دینی هست. خود دین، ذات دین ایجاد این فراخی و توسعه تمدن رو درش میبینیم. اینم خب مطلبی است که به نظرم اهمیت داره. حالا من از مطالب میانی صحبتم رد میشم، یک توضیح البته بدون توسعه، یک توضیح مختصری هم درباره این بدم که جریان شناسی مطالعات تمدنی در سایه انقلاب اسلامی در دو کلان جریانی که به نوعی عرض شد، حالا شاید به این اشاره نکردم، یکی رویکرد تاریخی تمدنیه که بازخوانی یه سیر تحولات مثبت یا منفی تمدنی تاریخ اسلامه. ما شاهد شاخه ای از مطالعات تمدنی با این رویکرد هستیم و شما دیدید آثارش و شخصیتش هم دیدید و نمیخوام الان نام ببرم از اونها، که هر وقت صحبت از تمدن میشه اینها میرن قرن 4 و قرن 5 و معماری و اصفهان و بغداد و این ور و اون ور، میرن تو این فضاها. صحبت ما چنان که ملاحظه فرمودید با این روی کرد نیست، ولی این رو هم باید مطالعه کرد. آیا خانش ما از جریان تمدن اساساً درست هست؟ این گونه که ما داریم مطالعه میکنیم اینجوریه؟ اصلا میتوان امویان، عباسیان، صفویان، آیا ما میتونیم اینها رو تمدن ساز به معنای دقیق و درست کلمه تبیین بکنیم؟ توسعه سرزمینی کافیست یا دانش نرم در واقع حوزه دانشی تمدن در این پروژه ها واقعا اونقدر گسترده شده که میتونیم بهش بگیم تمدن. آیا دانش های عصر عباسیان مهر و رایحه و ذات سنجه های تمدنی قرآنی و اسلامی رو با خودش داره یا نداره؟ سؤاله. در هر صورت میخوام بگم اینجا هم جای بحث هست، این بحث تمام نشده است. کلان جریان دوم بحث رویکرد تمدن نوین هست، غیر از تمدن تاریخی که امثال آقای ولایتی و برخی از و اغلب مع الاسف و اغلب جریان ها و هسته های تمدنی دانشگاهی ما به اون سمت رفتن، اما یک کلان در واقع جریان دومی هم با رویکرد تمدن نوین اسلامی هم هست که باید روی این انواع تعامل ها و تقابل های جمهوری اسلامی و جهان معاصر با محوریت انقلاب اسلامی با در تقابل و تعاملی که با قطب های تمدنی امروز جهان هست اینا تحلیل باید بشه، یعنی هم تعامل تمدنی ما و هم تقابل تمدنی ما، هر جفت اینها باید مطالعه بشه. اولین جریان مطالعاتی که مرتبط هست با بحث ما و باید سر جای خودش باز بشه جریان مطالعاتی تمدنی انقلاب یا نسبت‌های انقلاب و مدرنیسمه. به نظر من این خیلی تاثیرگذاره. تو این از همون جنس مطالعات رویکردی تمدنی هست. همه مباحثی که از موضع انقلاب، نسبت‌های انقلاب، نسبت‌های فرهنگی، سیاسی، ژئوپلیتیک، دموگرافیک، همه نسبت‌هایی که ما داریم با مدرنیسم، مطالعات در این حوزه باید در ضمن مطالعات تمدنی تلقی بشن، چون جریان مدرنیسم جریانی بسیار کلان و کلی و کاملا تمدنساز و اتفاقا تمدنسازی فعال و کارآمد در نسبت با فلسفه ها و وضعیت های خود اونها هست. و این مقوله است که حالا نکاتی رو نوشتم که عرض نمی کنم، منتها مطالعات تقابلی انقلاب مدرنیسم و لیبرالیسم، انواع این نهله ها، لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم دموکراسی، نئولیبرالیسم و همه این جریان هایی که ما داریم، مطالعاتی که در جریان هست در نهادهای پژوهشی و شخصیت‌های انقلاب انجام میدن، اینجا باید با نگاه تمدنی مغتنم شمرده بشه و ازش استفاده کنیم و بر اون اساس تحلیل کنیم. نکته مهمی که اینجا هست این که یک پارچگی تقابل تمام مکاتب غربی و حتی به نظر من غیر غربی، یک پارچه بودن تقابل اونها با انقلاب اسلامی حاکی از این است که انقلاب ما نه تنها روی کرده تمدنی دارد، بلکه اتفاقا این تقابلی که انقلاب داره با صرف یک نهله لیبرالیستی نیست، چنان که حضرت امام فرمودند که شرق و غرب مانند دو لبه قیچی عمل میکنند در تعامل با ما، این خودش حاکی از توطئه‌گری فقط شرق و غرب نیست، اتفاقا این حاکی از این است که چالش آفرینی تمدنی انقلاب ما از مدلی است که تقابلش این مرزها رو نمیشناسه. این نشون میده که باید به عمق مفهوم تقابل انقلاب با نظام سلطه رفت. وقتی ما میگیم انقلاب با نظام سلطه در تقابل و تضاد قرار میگیره، دیگه تفاوت نمیکنه نظام سلطه ساخته کدوم پارادایم، کدوم گفتمان، کدوم هژمونی، کدوم فلسفه باشه. و این نشون میده که ظرفیت‌های کنش‌های تمدنی انقلاب فراتر از تصور اولیه انسانه. واقعا این قابل توجه بود، این نگاه برای من. حتی پست مدرن ها و مدرن ها اگه دقت بکنید همین مسئله هست. حالا ممکنه انقلاب همدلانه با یک مقوله، با یک نقد خاصی، اینا جزئیان، در تقابل های کلان تقابل ها بیشتر ریشه ایست، مرتبط با مسائلی مثل سکولاریسم، اومانیسم و این مقوله هاست، مقوله های بسیار اساسی و کلان. مدرنیسم این سه گانه، این سه اسم که تقریبا مشترک تمام نهله ها و مکاتب فکری غرب هستند، یعنی سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم، این سه گانه. نکته ای که باز یعنی جریان دوم جریان مطالعاتی تمدنی امت تمدنه. ما در سایه انقلاب اسلامی مقوله امت پژوهی، امت شناسی و تحلیل در حوزه امت تمدن رو داریم. این جزء مباحث تمدنی تلقی میشه. پس ما در تحلیل وضعیت سنجی مطالعات تمدنی این رو باید بهش دقت کنیم. مقوله تمدن و امت، حالا من عبارت امت تمدن به کار میبرم برای اینکه دوتاش با همه، هر وقت مقوله امت تحلیل شده سطح تحلیل امت سطح تمدنی است. پس همه مطالعات امت پژوهی در سایه انقلاب صورت گرفته، جزء کارنامه تمدن پژوهی انقلاب باید تلقی شه. ما فقط دنبال مقوله هایی که توش تمدن هست و اینا نمیریم. ما میخواییم بگیم اینا همه جریان های یا خرد جریان های در ذیل تمدن پژوهی است. نکته ای که حالا بحث‌های دیگه هم هست که حالا من از اونا میگذرم، جریان سوم جریان مطالعاتی تمدنی مقاومت در منطقه و جهان هست. همه مقوله های مرتبط با مقاومت باید در ذیل مقوله های تمدن پژوهی انقلاب تحلیل بشه. برای اینکه مفهوم مقاومتی که ما میکنیم یک مفهوم انفعالی جزئی فرعی نیست، یک مقوله جغرافی مذهبی قومی نیست، چنان که میبینید در مقاومت عربی هست، فارسی هست، افغانی هست، در کلان پروژه مقاومت، نمیخوام بگم در فردی که میجنگه، محور مقاومت ضلع عربی داره، ضلع فارسی داره، ضلع شیعی داره، ضلع سنی داره، ضلع زیدی داره، یعنی اضلاع مختلف داره، به نظر من حتی ضلع مسیحی داره، شما میبینید ضلع سکولار داره. بخش زیادی از جریان عربی مقاومت اینا سکولارن. ببینید مقاومت پس به عنوان یک کلان پروژه و محور بنیادین تمدنی است. مقاومت میخواد از کلیت کرامت، آزادی، استقلال در تراز تمدنی در جهان اسلام دفاع بکنه و در برابر تهدیدها و چالش‌های تمدنی میخواد قد علم بکنه. پس پروژه‌ها و مطالعات تمدنی است، همه مطالعاتی که در حوزه مقاومت در منطقه ما داریم انجام میدیم، تحلیل‌های استراتژی. چهارمین جریان، جریان گفتمانسازی در حقیقت تمدنی توسعه و پیشرفت است. این هم یک مقوله است که مقاله‌ها و کتاب‌ها و همایش‌های بسیار جدی هست، با نظارت، اشراف و به نوعی پیشنهاد دادنهای کلان رهبری آغاز شده تا حد زیادی و خلاصه کارنامه جالب و خوبی داره در همین مدت کوتاه، مسائل مرتبط با توسعه، رشد و پیشرفت که در قالب الگو وقتی مطرح میشه، دوگانه ایرانی اسلامی وقتی درش مطرح میشه، اینجا دیگه مقوله از جریان ایدئولوژیک یا تئولوژیک محض خارج میشه، یک مقوله کاملا کارآمدگرا، عینیتگرا و فانکشنال هست و یک مقوله است مرتبط با پیامدهای اجتماعی و توسعه اجتماعی. جریان چهارم جریان مطالعات تمدنی مرتبط با مردم سالاری دینی و نظام سازی مبتنی بر تعامل دین و جامعه و نفی تقابل دین و اراده مردم هست. این هم از چالش‌های بسیار جدی است. یعنی در حقیقت به نوعی مباحث تمدن پژوهی ما هم تناظری داره با مسائل تمدنی غرب. این اتفاقا یکی از مؤیدات این عرایض من هست که ما در غرب مقوله قدرت و مردم از مسائل کلان و اساسی است. مسائل عدالت، مسائل حکومت، مسائل قدرت، اینا از مسائل اساسی است. در اینجا هم ما با حجمی یا با موجی از مطالعات مرتبط با مردم سالاری دینی و نظام سازی مبتنی بر تعامل دین و مردم و نه تقابل، دین نمیخواد مردم رو از معرکه سیاست بیرون کنه و مردم رو تبدیل بکنه به مجموعه ای از ربات و عروسک مجری. نه، دین نافی عقلانیت انسان نیست. وقتی میگیم مشارکت سیاسی در قدرت به معنای رأی دادن و انتخاب کردن فقط نیست، به معنای فعال کردن سطح تعقل و عقلانیت بشر هست. تراکم‌های عقلی جامعه به سمت کنش‌های تمدنی ارتقا پیدا می‌کنه. این خودش باز یک حوزه قابل توجه است. حوزه ششم یا جریان مطالعاتی ششم مرتبط هست با گفتمان شناختی و تحلیل‌های پارادایمیک. یعنی صرف نظر از اینکه گفتمان چی هست، اصلا خود سطح تحلیل گفتمانی در انقلاب ما ارتقا پیدا کرده. خود سطح تحلیل از تحلیل‌های جزئی نظری فرعی به تحلیل‌های گفتمانی و به تحلیل‌های پارادایمیک ارتقا پیدا کرده. لذا رهبری بارها تأکید می‌کنند که به فکر گفتمانسازی باشید. ببینید ایجاد جامعه‌ای که به سمت، یعنی درکی از گفتمان پیدا می‌کنه، درکی از پارادایم پیدا می‌کنه، درکی از بینش تمدنی پیدا می‌کنه، این در مسیر درست قرار گرفته، روی ریل هست. حالا حرکتش کند هست، با موانع هست، اون بحث دیگه است. این هم مطالعاتی صورت گرفته که به نظر من اهمیت داره. التفات به مقوله گفتمانسازی و جریانسازی فکری و دیالوگ، قبول دیالوگ و گفتگو با گفتمانهای رقیب، این شاخصه بزرگی است در مطالعات تمدنی. و هفتمین جریان، جریان کلان مطالعات تمدنی، مرتبط با اسلامی سازی شناخت، معرفت و نهادهای تولید کننده اندیشه و اندیشمنده، یعنی اسلامی سازی این حوزه که من در ابتدای عرضم در جای دیگه توضیحاتی دادم، اینجا دیگه توضیحی نمیدم. این جریان بسیار کلان و قابل توجه باعث تمایز و تفارق تمدنی ما و دیگر تمدنهای رقیبه. یعنی اگه ما نتوانیم حوزه های دانشی خودمون رو با اختصاص مختصات و سنجه های دانشی دینی تطبیق بدیم و مبتنی بر الهیات متفاوتی تمدنی تولید نکنیم، نمیتونیم از تمایز تمدنی حرف بزنیم. یعنی در واقع تمایز ریشه‌ای تمدنی ما منوط هست به موفقیت در آوردن الهیات خودمون به عرصه انسان، جامعه و دانش، و این پروژه بسیار مهمی است و جزء مقوله‌های تمدنی تلقی میشه. من آخرین عرضم رو فقط مجبورم اینجا راجع به بحث جهان عرب هم اشاره ای بکنم. در جهان عرب به طور کلی سطح تحلیل عربی سطح تمدنی نیست، سطح انفعال در برابر تمدنه، رد مطلق بدون آلترناتیو و قبول مطلق. یعنی امروز ما در جهان عرب مواجه با یک خودآگاهی تمدنی نیستیم. لذا بیشترین تحلیلایی که در جهان عرب از اون استقبال شده مقوله مقاومت هست، اونی که مرتبط با بحث تمدنی است. اون هم چون فاقد پایگاه حکومتی هستند و چون هیچ دولت عربی به رسمیت نمیشناسه چنین حکومت دینی رو، لذا متاسفانه در حد مردم و هسته های پراکنده مقاومتی هستند. اما کیان های سیاسی اساسی در جهان عرب ما نداریم. متفکران اسلامگرای جهان عرب هنوز در واقع دوگانه های اولیه‌ای هستند که ما تا حدی داریم از اونا عبور میکنیم. دوگانه های مثل ثبات و تحول، اجتهاد و واقع گرایی، خانش های اجتماعی از اسلام، یعنی هنوز دوگانه اسلام اجتماعی و غیر اجتماعی، خیلی بحث قدیمی شده واقعا، از این باید عبور کرد. ما الان حتی صحبت در اصل تمدن هم نداریم، الان صحبت در شاخص های تمدنه، مسیر تمدنه و تحققات تمدنی است. اسلام و غرب، توسعه و توسعه نیافتگی در جهان عرب، اینا از ما بود. نسبت های خود و دیگری، الان و الاخر، یعنی در واقع نسبت من با دیگری چیه؟ هنوز هویت گیجه، هنوز هویت مرزهاش روشن نیست، هویت یکی مذهبی صرف تند تکفیریه، هویت یکی کاملا قومیه. من حالا بحثا رو اینجا تو این جزوه هم اشاره داشتم که اساسا این رویکردهای قومی مثلا با رویکرد تمدنی در تناقضه، نمیتونه رویکرد قومی نمیتونه تمدن ساز باشه. الان چون الان همش صحبت ما از تمدن، تمدنی است در بستر تمدن‌های رقیب. جهان عرب و مدرنیسم که حالا بحثایی که اینا دارن و امثال اینا، واقعیت این هست که انقلاب اسلامی در حوزه تمدنی اندیشی از فضای عربی خودش جلوتر هست، نه به خاطر صرف اندیشه، به خاطر اینکه کنش انقلاب اسلامی ما رو در عرصه تمدن جلو برده، نه بینش یا تفکر ما فقط، تفکر محض نیست. شاید در جهان عرب و جهان اسلام شبیه اندیشه های ما هم وجود داشته باشند تا حدی، اما در قالب ساختارهای قدرتمند نیومدن. مثلا مرکز دراسات الوحدت العربیه که رئیسش آقای عراقی هست، اسمش یادم رفت، این آقا الان تقریبا مؤسس جریان مطالعات قومگرایی تمدنیه، ولی اینا از الحضارت العربیه حرف میزنن و این خیلی عجیبه. وقتی تو میگی الحضارت العربیه، از همین اول بنایی رو داری میگذاری که با همسایه غیر عربی ترک خودت یا با همسایه ایرانی خودت نمیتونی ظرف تمدنی مشترک تعریف کنی، مصلحت و منفعت تمدنی مشترک نمیتونی تعریف کنی. در اروپا وقتی اتحادیه اروپا درست میشه، هیچ کس صحبت از زمینه‌های عقیدتی و نژادی همدیگه نمی‌کنن. چطور در منطقه ما نه تنها اینها این چارچوب‌های تنگ مذهبی و قومی رو جدی مطرح می‌کنن و از شنیدن تمدن اسلامی ناراحت میشن، بلکه اتفاقا غربی که اساسا میدانه آگاهی تفصیلی داره که جریان‌های مذهبی و قومی نمیتونه خواستگاه تمدن باشه، غرب هم از همین ادبیات مذهبی و قومی اینها حمایت میکنه. لذا الان شما غربی‌ها رو نگاه کنید در بحث خلیج، اونا هم دیگه یواش یواش تقریبا از الخلیج العربی دارن استفاده میکنن، آمریکایی‌ها. یا مثلا وزرا و رؤسای آمریکا میگن که شیعه و سنی در عراق با هم باشن، ما مخالف سیطره شیعه ها هستیم. ببینید اساسا ادبیاتی که در اروپا با نگاه تمدنی و نگاه قومی و امنیتی در تضاده، اما در منطقه ما تبدیل میشه به ادبیات رسانه‌ای غرب، توصیه‌ها، نصیحت‌ها، موعظه‌های اونا نسبت به ما. یعنی ما فضای تمدنی قابل قبولی در مطالعات جهان عرب نداریم. مطالب دیگه‌ای هم من راجع به همین بحث جهان عرب و اینا زیاد نوشتم، ولی فکر می‌کنم وقت من تمام شد و حالا انشالله در ضمن گفتگوها اگر زمینه ای برای طرح بقیه بحثا پیش اومد خدمت شما هستم. عذرخواهی میکنم از اطاله و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و متشکر، مثل همیشه روان و صریح و روشن. دیگه من فکر میکنم نیاز به خلاصه کردن و دوباره دستبندی نداشته باشه. اگر دوستان میخوان ورودی به بحث داشته باشن خدمت شما هستیم. آقای بابایی ما خدمت شما
هستیم، آقای که استاد هستن بعد جای ما بشینن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط یک دو تا نکته به نظرم اومد و احساس کردم خب خیلی از حرفای دل ما رو آقای دکتر میرزایی فرمودن. احتمالاً اینجا مطالعات تمدن رو ما باید تفکیک کنیم از مطالعات تمدنی. طبق فرمایش داشتن در یه جا تمدن به مثابه موضوع گرفته میشه و میشه مطالعات تمدن، و وقتی ترکیب وصفی میشه اونجا ما رو کرد تمدنی میگیریم. و که نقطه‌ای که خواستم در واقع روش یه تأکیدی انجام بشه، به نظرم در چه در مطالعات تمدن و چه در مطالعات تمدنی ما، چون حضرت عالی شاید به هر حال وای دکتر نوروزی توافق بر این بوده که خب جلسه مقدار کمتر به سمت آسیب شناسی بره، ولی خب ما با ایشون یه چند توافقی نکردیم و زبان ما
راحت‌تر
در و من تلقیم اینه که ما چه در مطالعات تمدن و چه در مطالعات تمدنی، چون جایی که میخواییم به عنوان موضوع بحث کنیم و چون جایی که بخواییم به عنوان روکرد بحث کنیم، اساساً غیر از چند نفر معدود از بزرگان و مؤثران در جمهوری اسلامی، نه سطح حوزه ما و نه سطح دانشگاه ما اساساً به ندرت درک میکنند سطح تحلیل تمدنی رو و به ندرت هم میتوانند به بحث‌های تمدنی و اونجایی که تمدن را به مثابه موضوع بحث میکنند حرفه‌ای تر وارد بشند و بیشتر فضای مطالعاتی ما که آسیب بزرگی است در مطالعات تمدنی در جامعه امروز ما، اینه که مطالعات تمدنی ما بین قم و تهران داره شکل میگیره و ما کمتر گوشامون رو و دیوارهامون رو باز میکنیم برای دیگران که در این زمینه بحثایی دارند و کمتر رفت آمد میکنیم و این عملا خب باعث میشه که و همین قصه خیلی عجیبه که در مطالعات تاریخی به رقم این همه که حالا چند تا رشته تاریخ تمدن و ملل اسلامی در واحد علوم تحقیقات هست، در دانشگاه تهران هست، در جاهای دیگر، حداقل من که مثلا در جایی مثل دانشگاه تهران برها چند سباهی اونجا با برخی از بزرگواران دمخور بودم و مطالعاتشون رو دیدم، اساسا اونجا هم به ما روی کرده تمدنی های دکتر نداریم در ازای بحرانی که الان وجود داره بین رشته تاریخ اسلام و رشته تاریخ تمدن اسلامی. طبعا تفاوتی شما بین این دوتا خیلی مشاهده نمیکن و هر دوتاشون دنبال سند میگردن و مسئلهی که وجود داره و معلاسف ما اساسا در مباحث مربوط به حوزه مطالعات تمدنی تقریبا میشه گفت حالا شاید 70-80-90% داریم از متون شرق شناسان استفاده میکنیم و اگر نبود متون شرق شناسی، ما اساسا در مطالعات تاریخی خودمون هم به این بحث روکرد تمدنی پرداخته نمیشد و این به نظرم یکی از آسیب‌های جدی در حوزه مطالعات تاریخی که اساسا اون سطح تحلیل نیومده در بین اساتید. و خیلی ممنون آقای دکتر.
ممنون، استفاده کردیم، کاملا موافق هستم با فرمایش شما.
یکم این رویکرد مثبت بس برای من سوال ایجاد کرد. آقای دکتر چند مورد رو مطرح کردن، مثل مثلا رویکرد فرامذهبی یا خانش تمدنی متون دینی یا گسترش سطح مطالبات انسانی مثل عدل یا عاشوراپژوهی تمدنی و موارد اینطوری رو به عنوان در واقع رویکردهایی که انقلاب اسلامی اونها رو ایجاد کرده. اگر اشتباه میگم آقای دکتر تصحیح بفرمایید. سوال من این هست که آقای دکتر چون الان در مواجهه با انقلاب اسلامی میخواییم این رو مطرح بکنیم، سوال من این هست که در مقام رویکرد خب اینها سنجه های قابل توجهی هست، ولی در مقام تطبیق چطور؟ خصوصا وقتی قرار باشه اونها رو در مقام تطبیق با شرایط اکنون لحاظ بکنیم. من مثال میزنم، این مورد رویکرد فرامذهبی که فرمودین اگرچه حقیقتا هم همینطوره و همه ما اذعان داریم به این موضوع، ولی واقعیت اینه که حالا چه با قرائت مدرن پهلوی و چه بعد از در واقع این اتفاق، البته با قرائت شیعه صفوی هم از اواسط صفویه به بعد افتاد، ما عملا یک قرائت شیعی تفوق یافته رو در ایران داریم، در مرزهای ایران داریم. یعنی ما الان ادیان زردشتیمون، یهودیمون، مسیحیمون عملا صامتن و این روی کرده فرامذهبی که شما فرمودید به دلیل در واقع در اختیار داشتن قدرت و رویکردهای اقتدارگرانه جمهوری اسلامی که چون قدرت دستش بوده به هر یا هر دلیل دیگه‌ای اونها خیلی امکان بروز و ظهور نداشتن. یا مثلا این نکته‌ای که شما فرمودین در مورد به صورت خاص در مورد مثلا برای من سوالی جو کرد در مورد اسلامی سازی به هدف کارآمد سازی است نه تعلق به اسلام، که این عبارت حضرت عالی هست. واقعا اگر قرار باشه ما هسته‌ای برای این تمدن تعریف بکنیم، این هسته مگه غیر از قرائت شیعی چیز دیگه ای میتونه باشه؟ و بعد وقتی قرار باشه اون هسته توسط قرائت شیعی مشخص بشه، خب خواه نخواه یک رویکردهای و سویه‌های مذهبی پیدا می‌کنه. اینها راستش برای من سوال بود. خیلی دوست داشتم توی این رویکردهایی که شما مطرح می‌کردید یک نگاهی هم به بحث زنان داشته باشید، که حالا احتمالاً به دلیل کم بوده وقت مطرح نشد. یه سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر، و اون هم این که اصلا اگر قرار باشه غیر از این رویکردها ما یه سری سنجه‌های تمدنی رو برای انقلاب اسلامی تعریف بکنیم، این سنجه‌ها چیا هست؟ یه سوال دیگه هم داشتم، و اون همین که به هر حال ما بعد از انقلاب اسلامی یک نظامی رو طراحی کردیم به نام جمهوری اسلامی، که این نظام قرار بود بار انقلاب اسلامی رو در چارچوب مرزهای ایران به دوش بکشه. آیا قانون اساسی فعلی ما و نظامی که حالا با ساختارهای موجود هست، که بخش زیادی از این ساختارها رو ما از قرائت مدرن پهلوی به ارث بردیم، این ساختارها، این نظام، این قانون اساسی میتونن بار تمدنی انقلاب اسلامی رو به دوش بکشن یا نه؟ خیلی ممنون.
خب اینا خودش یک جلسه مستقل میزه، دو جلسه میخواد. من توضیح خیلی خلاصه میدم. من تقیه نمی کنم. باورم این هست که انقلاب اسلامی اگر از تفسیرهای سنتی اسلامی مذهبی و فقاهتی عبور نمی کرد به 40 سالگی نمی رسید اصلا، و الان هم باید فاتحهشو کامل می خوندیم. باور من هست، اعتقاد من این هست که امام خمینی رضوان الله علیه نمی توانست قبل از عبور از جریان سنتی محدود حتی فقاهتی صحبت از تقابل استکبار و استضعاف در جهان، صحبت از تحقق عدالت جهانی، صحبت از جبهه حق و باطل بزنه. اعتقاد من هست. لذا برای این وقت باشه من حرف زیاد دارم، اثبات میکنم که اساساً این انقلاب انعقاد اولیش بر اساس عبور از این فضاها بوده. معناش این نیست که همه اعضای مجلس خبرگان اینجوری فکر میکنن، 1500 امام جمعه اینجوری فکر میکنه، 150 رایزن فرنگی اینجوری عمل میکنن، 30 تا وزیر، اصلا معناش این نیست. معناش اتفاقا اینه که ما هر چی زمان جلوتر میریم ممکنه اون گوهر انقلاب رو ازش بیشتر فاصله بگیریم. من دارم از گوهر انقلاب دفع. گوهر انقلاب نمیتونه مذهبی باشه. اساساً بزرگترین چالش‌های تاریخ اسلام بر اثر غفلت از افق‌های کلان تمدنی و غرق شدن در جریان‌های قومی مذهبی بوده. درگیری اقوام و مذاهب در این تاریخ، در این تاریخ اسلامی ما قصه‌های پررنج و درد همه ماست. اونقدر پیش رفتن که حتی ماجراهایی مثل کربلا و عاشورا رو به جریان صوفیانیان و قریشیان ربط دادن، به بحث‌های قبیله‌ای و مثلا ابن خلدونی، حالا من اینجا تو یکی از بحثام جریان ابن خلدون آورده بودم، قرائت‌های خلدونی و عجیب و غریب از ماجراهای اصیل انسانی حتی اسلام. لذا من انقلاب اسلامی رو خوانشی فرا مذهبی، نه غیر مذهبی، فرا مذهبی و فرا و کاملا انسانی تمدنی میدونم، در عین تایید فرمایشات جناب عالی و وجود نقص ها تا دلتون بخواد میشه گفت و گفتیم و با هم میتونیم بگیم. نکته دیگه این که در انقلاب ما دو حادثه عجیبه برای من خیلی تأمل آور بود. یکی اپوزیسیون شدن جریان های مذهب گرای تنده یعنی جریان مذهبی شیعی در تقابل با انقلاب قرار گرفت. یکی اپوزیسیون شدن و معارض شدن جریان ملی‌گراهای تنده، یعنی خود این در کارنامه این انقلاب به عنوان یک بلوغ تمدنی باید ثبت شه. خدا رحمت کنه حضرت امام و اینا از اساسی ها و اون زیرساخت های انقلاب بودن. میبینیم که تندروهای شیعی در با انقلاب، شما نگاه کنید مثلا کانال اهل البیت، فدک، جریان های تندی که امروز در دنیا هستن، هیچی هم جز دفاع از اهل البیت در ادبیاتشون نیستا. اما چجوری شده هر کی میخواد تندرو مذهبی بشه و اهل سنت رو تکفیر بکنه، میاد به ما هم فوش میده. شیعه ها رو میگم، جریان شیرازی مثلا و امثال اینا زیادن، حالا نمیخواستم نام ببرم. از اون طرف ملیگرا هم پایگاه ملیگراییشون رو از ایران میبرن در واشنگتن و نیویورک و لندن و اونا سوار میکنن. این اتفاقا یکی از مهرهای تاییدیه که انقلاب اسلامی ما نگاه های تند مذهبی و ملی و قومی رو بر نمیتابه. و خیلی نکته دقیقی شما تو صحبتتون بود این که چرا مثلا مسیحی ها یا حالا یهودی ها یا کلیمی ها یا حالا اهل سنت رو نگفتید، اهل سنت چرا اینا پس نقش آنچنانی ندارن؟ من حرفی رو بارها گفتم، الان هم خدمت شما عرض میکنم، به نظر من بدترین تهدید در انقلاب ما این هست که حقوق شهروندی بر اساس مذاهب تقسیم بشه از بالا و بر اساس مذاهب مطالبه بشود از پایین. من اینو خیلی تهدید بزرگی میدونم. لذا من وقتی که امثال آقای عبدالحمید، چی اسمشون این بزرگر؟ مولوی عبدالحمید، وقتی صحبت از حقوق اهل سنت میگه، واقعا من حس تهدید بهم دست میاد. چه ادبیاتی است؟ شما به عنوان انسان و شهروند حقوقتون رو مطالبه کنید. از شیعیانی هم که هم مذهبت نیستن و ممکنه توی ایران شهرتون مثلا روستای آنچنانی نزدیکت هم باشن، از اونها هم دفاع کن. این مقوله دوگانه سنی و شیعی، مسلمان و غیر مسلمان، با مقوله رویکرد تمدنی انقلاب سازگار نیست. من بخش مهمی از عدم فعالیت اینا رو به عقب ماندگی گفتمان اهل سنت برمیگردونم. اگر اهل سنت بیان صرف نظر از بحث مذهب پای انقلاب وایسن و از انقلاب دفاع کنن، نه وقتی صد میسازن دفاع کنن، نه، این انقلاب انقلاب انسانی است، انقلاب اقلش در دایره ایران انقلاب اسلامی است. اینها بفهمن که این انقلاب اسلامی نه اهل آدم کشی بوده، نه اهل ترور، نه اهل تخریب، نه اهل فتنه است و انقلاب داره قربانی میده. 8 سال انقلاب صدها هزار نفر جوان غالبا و 90% شیعی رو فدای این انقلاب کرده برای امنیت همه. ما که برای امنیت اهل سنت و شیعه که دوگانه قائل نیستیم. من میخوام عرض بکنم این مقوله دو طرفه است. مسیحی‌ها هم همینطور. جریان‌های من به نظرم، من خیلی بدبینم به جریان‌های بیرون کشوری. این جریان اقل و اکثریت، اقلیت و اکثریت درست کردن چرا در کشورهای ما هست ولی در اروپا نیست؟ همیشه جای سواله ها. من میگم چرا در آمریکا جریان اقلیت فلان مذهب یا فلان دین ربطی به مالیات و اقتصاد و سیاست و این کرسی اون کرسی نداره؟ چرا اصلا کسی نمیتونه طرح بکنه، معنی نداره. چرا در کشورهای ما میگیم اقلیت و اکثریت مذهبی، اقلیت و اکثریت قومی، معنی نداره؟ شیعی، سنی، ترک، لور، این اصلا نباید طرح بشه در این مملکت. نمیگم همه کسایی که حقوق به دستن حقوقها رو فراتر از مذاهب و اقوام تقسیم میکنن. من این نمیگم. ممکنه جناب علی مدیر یه مؤسسه تو این گوشه قومم باشید، تعصب قومی شما باعث بشه که 4 نفر همقوم خودتم بیاری اونجا، اما این دلیل این نمیشه بگیم بنیاد این نهادها بر اساس قومیت و مذهبه. من فکر میکنم یه مقداری روش باید دو طرفه باشه تا این مشکل حل بشه. و آخرین نکته هم حالا اون سنجایی که فرمودید، من در یکی از بندا عرض کرده بودم که سنجای تمدنی و خدمت های دکتر بابایی و دوستانم بارها من این رو گفتم که ما تا سنجهای تمدنی رو خوب تبیین نکنیم نمیتونیم، ترازو نداریم اصلا. ترازو داشتن به همین سنجه هاست در دنیای معرفت و تحقیقات و اینا. مثلا اون یه مقوله است که الان نمیتونم واردش بشم، ولی حرف درستی است. بعد اون سنجار رو گفت، من هم برای خودم یک ادبیات یا یک منطقی برای اون سنجار دارم. اون طور راجع به اسلامی سازی و کارآمدی که فرمودید مگه ما بجز قرائت شیعی داریم، اساسا با قرائت مذهبی نمیتونیم چیزی رو کارآمد بکنیم. من تعجب میکنم که ما فکر میکنیم که قرائت در واقع شیعی تنها قرائتی است که ما میتونیم. ما میگیم قرائت اسلامی. به نظر شما قرائت امام خمینی رضوان الله علیه در بحث حاکمیت و رابطه دین و سیاست تا اون زمان نزدیک به جریان تاریخ شیعیان در بحث حکومت، یا نزدیک به تجربه حکومت دینی که اهل سنت داشتن؟ حتی اینو تألیفاتی دارن، تألیفات مستقلی دارن که نظریه ولایت فقیه میگن اصلا ما قبل از شما اینو میگفتیم، شما هزار سال دیر کردید. ما که از همون اول، حالا نمیخوام تایید کنم، اما میخوام عرض بکنم که انقلاب اسلامی بر اساس بازخوانی تمدنی و انسانی قرآن کریم و کلیت اسلام رخ داده و حضرت امام اگر جریان مذهبی بود، جریان انتظار و مهدویت رو بازخوانی نمی کردن. حالا ما نمیخوایم خیلی برجسته بکنیم، اما امام دست گذاشتن روی گاهی حساس ترین نظریه ها و تئوری ها و اون رو بازآفرینی کردن. اصلا مفهوم انتظار رو امام اون گونه مثلا بزنن، مفهوم وضعش کنن به بحث تعطیل دین و تعطیل شریعت و انقلاب رو به عنوان تمهید ظهور، به عنوان حاکمیت دینی ممهد ظهور مطرح کنن و امثالش. یعنی امام دست بردن جراحی کردن در ساختارهای مذهب تشیع، حتی تا تونستن که اساس اسلام رو و تشیع علوی رو، یعنی به نظر ما حکومت حضرت امیر علیه السلام به عنوان الگوی اول فقاهت حضرت امامه. حالا اینو توضیح لازم داره. به نظر من فقه امام خمینی برآمده از فقه تمدنی علی ابن ابی طالبه و امام خمینی فقه امام صادق، البته منظور نه فقه شخص امام صادق، یعنی فقه اثباتی اونی که به ما رسیده، منظورم اینه. یعنی امام انقلاب رو بر نهج البلاغه استوار کردن، نه بر وسائل یا احکام جزئی فقهی. این خودش نشون میده که امام تشیع رو بازخوانی کردن، معماری جدید کردن و در نگاه کلان ایجاد کردن. عذرخواهی میکنم طولانی شد، نکات خانم دکتر صادقی زیاد بود. در خدمت
یه سوال رو جواب نداد.
چی بود؟
چرا بحث زنان نپرداختید؟
اون تقصیر
اون رو عذرخواهی میکنید دیگه.
نه، ما واقعا این بحث، من خدمت های دکتر چون این بحث رو ایشون فکرونم دو روز سه روز پیش به من گفتن که داشته باشم، یه بحث دیگه بود، ما اونو میخواستیم انجام بدیم، بعد گفتن این شده. من هم بیشتر یه سیاهی از مباحث مرتبط با لایه های تمدن پژوهی انقلاب و این تحقیق خواستم یه سیاهی ارائه بدم. مسئله زنان هم اساسی است، هم بنیادینه و هم اتفاقا بحث تمدنیه. و در وقتی که ما در یکی از این مراکز فعالیت علمی میکردیم، شاید 6 کتاب تقریبا در همین حوزه زنان در بحث قانون اساسی اینا کار شد و ترجمه شد و چاپ هم شد. حالا به مناسبت اون نکته قانون اساسی هم که شما اشاره دارید، آیا ظرفیتش رو داره؟ قانون اساسی ایران، بعضی وقتا من به عربی میگم دسترت الاسلام، قانون اساسی سازی اندیشه اسلامی، یک تجربه بی‌نظیره در جهان اسلامه. ما قانون اساسیایی مسمى به اسلامی داریم، اما مسمى به اسلامیتش به اینه که در مقدمش گفته شده که اسلام به عنوان مصدرون من مصادر فلان شریعت یا قانون، یا حتی گاهی گفتن مصدرون من مصادر حکم و حکومت دولت. اما هیچ قانون اساسی نداریم که به نوعی باز سازی شده یا باز پردازش شده یا تقنین شده کلیت فقه و کلام و اینا باشه. قانون اساسی ایران یک دور ریز در بین قانون‌های اساسی جهان معاصر، اما پر از نقص، عیب، برای اینکه اون مجموعه محترم و فاخر و ارجمندی که این کارو کردن، به جز تعداد بسیار محدودی از اونها مثل شهید بهشتی و مثل حضرت آقا که اون وقت توی مجموعه بودن، اغلبیتشون واقعا نگاه عمیق تمدنی با رویکردهای تقنینی و اجتهادی جدید نداشتن. ما ما همین الان هم گاهی به میگم همین الان بعضی از نهادهای مثل شورای نگهبان و اینا بسیاری از نگاهشون نگاه‌های امام در فقاهت نیست، مثلا نگاه‌های فقه تمدنی نیست به این تعبیر، ولی میبینیم که خب همین الان هم بعد از 40 سال داره به عنوان روال انجام میگیره. قانون اساسی در عین اینکه بسیار گوهر ارزشمندی است، اما قطعا باید مدام، ولو قانون اساسی مثل قانون عادی نیست، مثلا هر دو سه دهه یک بار یک خوانش جدیدی متناسب با تحولات جهان باید در قانون اساسی، تحولات فکری و فلسفی جهان اسلام در قانون اساسی هم باید این اتفاقات بیفته، ولی خب این دیگه مقوله موضوع ما الان نیست.
خیلی ممنونم از همه دوستان، صبر و حوصله کردید آقای دکتر، که سلامت باشید، نه خسته نباشید. با ذکر یک صلوات ختم جلسه رو اعلام میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی